از صحبت های آجا خیلی استفاده کردیم، ما میخواستیم آجا ادامه بده دیگر الان در اینجا قسمت ما شد. چند دقیقه خدمت دوستان هستیم، بحثایی که با هم داشتیم رو پی بگیریم. زیارت همه دوستانی که اربعین رفتن قبول باشه شلا تاعت و عزاداری های دوستانی هم که نرفتن مورد قبول واقع شده باشه. خدا رو شکر خدا توفیق داد انسان در معیت برخی دوستان سفر اربعین رو خدا توفیق داد که رفته بودیم. چند دقیقه بعضی از بحثایی که اونجا مطرح شد و خدمت دوستان با هم دیگه مروری بکنیم. مثل جلسات ضبط شده شد کنم 14-15 تا جلسه ضبط شد توی گروهی قرار داده شد، حالا دوستانی پیگیر اون بحثا بکنم بودن، یه مقدار اونا رو با هم دیگه مروری بکنیم که بحثای سفر آقای ابتر نمونده باشه. عمده معارفی که به اهل بیت به ماها میرسه معمولا تو سفرهاست. ما معمولا به بحثایی داریم میریم تو سفر، چند برابر معمولا ارتقاء معارفی پیدا میشه. توی سفرها دنبال نشانه ها باید بود. بحث نشانه ها در سفرهای زیارتی خیلی مهمه. اما تو سفرها از حواشی باید فاصله بگیرن، نشانه های اهل بیت علیهم السلام باید جستجو کنن. آیه در واقع یه دونه قرآن برای من نیست. چند ماهی ما داریم سوره کهف رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. حالا هم تو این جلسات هم در جلسات دیگری ما تو فضای سوره کهف هستیم. خدا توفیق داده از اربعین 1400 که کرونا بود در حرم امام رضا علیه السلام ما وارد با دوستانم وارد سوره کهف شدیم. گفتم 2 سال پیش. تو این 2 سال تقریبا سوره محوری و بحث محوری خیلی از دوستان ما بحث رفت به سوره کهف است. البته ما ورودمون به سوره کهف حالا بعدا مفصل‌تر توضیح میده بیشتر ذیل سوره توحید بود. دنبال توحید بودیم. سوره اخلاص خدا مسیرمون رو کشون به سمت سوره کهف. دیدیم بیشتر توحید اینجاست. گام‌های جدی توحید در سوره کهف مطرح هستش. گام‌های عملی توحید. که توی مدت بیشتر در فضای سوره کهف بودیم. به توفیق خداوند به سوره‌های دیگه که سر می‌زدیم ذیل سوره کهف می‌رفتیم. سر می‌زدیم که بتونیم معارف یک بحث کامل‌تر داشته باشیم. توی این سفر هم خدا توفیق دادش بحثای بیشتری از سوره کهف رو یاد گرفتیم. در محضر اهل بیت علیهم السلام با دوستان بحثایی کردیم که به نظر حالا جای تأمل داشتش. ما روز اولی که رفتیم سفر وارد سامرا شدیم. توی سامرا 1 ساعت قبل از اذان صبح جمعه وارد شدیم. جمعه هفته قبل از این اتفاقات زیاد افتاده، چه در این سفر چه در سفرهای مختلف. برای ما معمولا یه معیارمون اینجور بحثا هستش، ببینیم بحث مورد تایید اهل بیت علیهم السلام هست یا نه. چند تا نشانه جالب بود براتون ذکر میکنیم. اینا رو در حد یک نشانه و تفنن در نظر بگیرید، به عنوان یک سیره در نظر نگیرید، به عنوان نشانه ساده که یعنی اهل بیت میگن که خوب حالا این مسیر رو برید جلو، محکم برید جلو توش. ما توی سامرا بودیم در حرم امام حسن عسکری علیه السلام، امام هادی. اونجا قاری قرآن قبل از اذان صبح شروع کرد به قرآن خوندن. برامون جالب شدش که وقتی قرآن رو خون سوره کهف رو خوندش، سوره کهف رو قرائت کرد تا همین آیاتی که بیشتر بحث کردیم، تا آیه 16 و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأبوا الى الکهف. تا اینجا آیه 16 در واقع یه بحثی اون قاری خوندش، یه نشانه بود برامون که حالا اونجا یه بحثی مطرح کردیم. حالا اون بحث رو من یه مروری میکنم. ادامه بحث رو جالب بود در حرم امام حسین ما دیدیم. ما در حرم امام حسین علیه السلام که جا نبود، دوستان گرفته بودن میدونن که اصلا نمیشد نشست و جایی نبود، بعد به زور در سرداب مقدس امام حسین علیه السلام یه جایی پیدا شد. اونجا که نشستیم بدیم یه آیه قرآن رو بر دیوار اون حرم حکاکی کردن نوشتن. آیهش هم آیه جالبی بود، آیه دعای اصحاب کهف بود. ربنا آتنا من لدنك رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. این دعا اونجا شد و برامون خیلی جالب بودش. از اینجور موارد چند مورد دیگه هم بود که حالا ازش میگذاریم. یه بحثی در اونجا مطرح شد، بحث جالبی بودش، در مورد خود بحث کهف. یا کنید اینا قبلا یه اشاره کرده بودیم، اونجا دیگه مفصل‌تر مطرح کردیم در سرداب امام زمان و سرداب کربلا این بحث مطرح شد. کهف کجاست؟ کهف های یک قاره، اصحاب کهف اصحاب یک قار بودن. مگه اصلا قارم اصحاب داره؟ مثلا این قار مگه اصحاب داره؟ شما صاحب همنشین قار مگه میشه؟ مگه قار نشین قراره بشی که بشی اصحاب قار؟ واژه قار واژه عربیه، خود کلمه قار یه کلمه عربی هستش، کلمه فارسی نیستش. توی سوره توبه هم بحث قار مطرح هستش، اونجا یه پیامبر صلوات الله علیه با یک شخص دیگری از هما فلغار، زمانی که اون دو نفر در قار بودن. پس واژه قار اصلا وجود داره، کهف قار نیست. دوستان این بحثی که دارم میگم شاید برای اولین باره تو تفاصیل داره این بحث مطرح میشه، من ندیدم چه این بحثی رو تا حالا از بزرگواری فاطمه به موجود داره دقت داشته بشین. کهف قار نیست یا هر قاری کهف نیست. کهف میتونه قار بشه، یه قار میتونه کهف باشه، ولی لزوماً کهف قار نیستش. اصحاب کهف وارد یک قاری شدن، وارد یک صخره‌ای شدن، یه جایی که از اونجا وارد یک فضای دیگری شدن. اون فضای دوم کهفه، اون فضای دوم کهفه. به خاطر این شما امروز قار اصحاب کهف رو میدونیم کجاست، اردن هست یا سوریه. سه تا کلا بیشتر احتمال نداره، یا اردن یا سوریه یا تو ترکیه هست که احتمال اردن بیشتره. تو کشور اردن تو نزدیک فلسطین هستی، کرانه باختری تو اردن، تو اونجا ها همون حول و حوش هستش. تو اونجا که میری شما قبری نمیبینید. اصحاب کهف الان قبری ندارن که. اصحاب کهف چون وقتی برگشتن دوباره در کهفشون، دوباره اونجا برگشتن دیگه، یه چیزی اونجا قرار دادن، یه نمادی اونجا ساختن. الان اون نمادها دیگه نیستش. الان شما برید داخلش، نه قبری میبینید، نه جنازه میبینید، نه فردی اونجا میبینید. اصحاب کهف اصحاب کهف نه اصحاب قار. اینا وارد یک جایی شدن، از اونجا وارد یک فضای دیگری شدن. اون فضای دوم کهف، نه فضای اول. فضای اول همون قار هستش، یه فضای قار هستش. از اونجا ولی وارد شدن، الان اونجا نیستن اصلا. شما اصحاب کهف و توغال نمیتونید پیدا کنید. ولی یه نکته دیگه، اونجا هستن، شما نمیتونید پیدا کنید، چون در کهف اون فضا هستن، در کهف اون فضا هستن. یه توضیح خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم. در دوره حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت سلیمان یه کاری کرد، دقت بکنید، جنهای یک سرزمین رو مادی کرد، جنهای سرزمینی رو مادی، بیت المقدس همون جا رو مادی کردش. خب الان فکر کنید حضرت سلیمان مادی نکرده، تو این فضا کیا هستن؟ انسان ها هستن، اونا هم هستن. وقتی مادی میکنه اونا رو میشه دیدش، وقتی مادی نکنه اونا رو نمیشه دید. ولی اونجا هستن یا نیستن؟ اونجا هستن، در لایه دوم اونجا هستن. در لایه دوم پنهانی اون فضا هستن، در بطن اون فضا هستن. حالا حضرت سلیمان اینا رو مادی کرد، بعدش اینا رو غیر مادی کرد، اینا به رفتن، نه باز همونجا یه دوره مادی شدن، همه دیدنشون، بعد دوباره برگردوندنشون دوباره تو اون فضا، دوباره همونجا هستن، همه دیده نمیشن باز. نگاه جنهای مسجد الاقصا، بیت المقدس، اون سرزمین رو شما در نظر بگیرید، اونجا بودن، دیده نمی شدن. حضرت سلیمان کاری کرد به همه نشون داد، گفت اینا اینجا هستن، اینا ببینید اینا اینجا هستن. بعد دوباره اینا رو غیر مادیشون کردش. این نشون داد تو یک فضا میشه دو گروه زندگی بکنن، یه گروه دیده بشن، یه گروه دیده نشن. اصحاب کهف قضیهشون اینجوریه، توی همون فضا هستن ولی دیده نمیشن، در کهف اون فضا هستن، در بطن اون فضا هستن، دیده نمیشه. اونا باید مادی بشن، اونا باید مادی بشن. جلسه قبل در مورد ولیت الاطلب صحبت کردیم، بخشیش به این موضوع ارتباط داشتیش. توی یک فضا موجودات زیادی دارن زندگی میکنن. نگاه کنید کلن سوره کهف سوره اینجور جاهاست. تو سوره کهف مکانهایی مطرح میشه الان تو کره زمین وجود نداره. کلن مکانهایی که در سوره کهف مطرح میشه 90% الان تو کره زمین نیست. مثلا مطلع و شمس ذوالقرنین رفته، مغرب و شمس، اینا کجان؟ هیچ جای کره زمین الان نیست اینا. در هیچ جای کره زمین ما چیزی به اسم محل طلوع خورشید نداریم. ما چیزی به اسم محل طلوع خورشید نداریم، محل غروب خورشید ما نداریم. اون تعریفی که حضرت ذوالقرنین میفرماید که وجدها تغرب فی عین حمئه، یکی دیدم خورشید غروب کرد در یک چشمه حمئه، حالا معنی حمئه رو بعدا میگیم. الان چنین مکانی تو کره زمین وجود نداره اصلا. ما دیگه الان به کره زمین یه اشرافی داریم، ما الان کره زمین رو میشناسیم. ما الان عهد مثلا 500 سال پیش نیستیم، 1000 سال پیش نیستیم، که ما الان کره زمین رو میشناسیم قشنگ. همه جای کره زمین رو ما الان میشناسیم، اشراف داریم به کره زمین. تو کره زمین چنین مکانی نداریم که خورشید درون یک چشمه فرو بره، که نداریم، که چنین چیزی نداریم. حد اکثر ما اتفاقی که در کره زمین افتاده ماجرای بحث‌های مربوط به مثلا قطب شمال و قطب جنوب و از این جور چیزاست. ولی دیگه ما اونجا هم خورشید طول و غروب معمولی خودش رو داره، زمان طول و زمان غروبش متفاوت هستش. پس شما رو بگیم. خب پس ما الان نگاه کنید مکانهایی در سوره کهف مطرحه، اون مکان الان وجود نداره. یا مکانی که حضرت خضر اونجا دیده شد. آقا حضرت خضر و حضرت موسی کجا زیارت کردن؟ ما امروز تقریبا آخرین جلسه مربوط به اصحاب کهف، از جلسه بعد میریم حتما جلوتر میخوایم بریم مثلا ماجرای موسی و خضر، اگه خدا توفیق بده. تو ماجرای موسی و خضر علیهم السلام، حضرت موسی و یوشع که به دنبال خضر بودن وارد یک دریایی شدن، ماهیشون مرده بود، ماهی رو زدن تو دریا، ماهی زنده شد رفت. نه ماهی زنده شد. الان چنین دریایی تو کره زمین داریم؟ مثلا شما ماهی رو بزنید اونجا، یه چیز مرده رو بزنید اونجا زنده بشه. اون چشمه آب حیاته، اون عین الحیات هستش اونجا. عین الحیات الان وجود نداره تو کره زمین. ما چنین چیزی تو کره زمین الان نداریم. هیچ جای کره زمین وجود نداره چنین چشمه‌ای. یک دوره‌ای وجود داشته، یک دوره‌ای در کره زمین شما چیزی داشتی به اسم عین الحیات. شما یه چیزی داشتی تو کره زمین به اسم عین الحیات، الان نداریم. الان چنین چشمه‌ای نداریم. یا تو ماجرای ذوالقرنین مطرح بحث یأجوج و مأجوج، تو این کره زمین بودن دیگه. اینا الان وجود ندارن تو کره زمین. تمام اینا الان هیچ جای کره زمین اینا نیستن. شما ما به کره زمین میگم چون یه الان اشرافی داریم، ما کره زمین رو میشناسیم. انسان‌های کره زمین، حیوان‌های کره زمین، دیگه الان انواع حیوانات با انواع نسل‌هاشون اینجا شناسایی شده تو کره زمین. چیزی از دست بشر الان تو کره زمین خارج نیستش که. بشر آگاه شده به کره زمین. تو کره زمین ما موجوداتی به اسم یأجوج و مأجوج نمی‌شناسیم. چنین چیزی وجود نداره. یه دوره بودن، الان نیستن. حالا یه جور دیگه به این سوال جواب بدیم، الان در واقع هستن، در لایه دیگری از اینجا هستن. هم میگنی حالا جواب درست ترش اینه، هستن در لایه دیگری از این هستن. کلن سوره کهف سوره اینجوریه، سوره معرفی مکانهایی که وجود داشته الان غیر مادی شده به دلایل مختلف. الان غیر مادی. سوره کهف سوره چنجیزیه. یکیش خود اصحاب الکهفه. اصحاب الکهف و الکهف وجود داشته، الان نیست. الان نیست بجستن، اما الان اون وجود نداره. شما نمیتونی ببینی در مکانش و حدودی میتونی تشخیص بدی در لایه پنهان اون فضا وجود داره. در لایه پنهان یک روزی اونها مادی میشن، یک روزی اونها مادی میشن. اون موقع است که ما میگیم آخر الزمان و ظهور. ظهور یه بخش ظهور اینهاست، ظهور یه بخش ظهور همین ها هم هستش. اینها دیده میشن یه دوری زمانی. الان نیست. انبیا وقتی تشریف می آوردن بعضی وقتا از این کارا میکردن، یک لایه‌ای رو مادی میکردن بعد دوباره غیر مادیش میکردن. یا اون ساختمان‌های عجیبی که حضرت سلیمان ساخت، فرح ممرد من قواریر، ساختمان عجیبی که حضرت سلیمان ساخته بود، ساختمان بسیار عجیب بود، از اهرام مصر بسیار عجیبتر. این ساختمان الان وجود نداره تو کره زمین. اون ساختمانی که بلقیسی که تخت عظیمی داشتش وارد شد، به اشتباه افتاد، نتونه تشخیص بده این چیه، اون یه ماجرای سرح بود، ماجرای خیلی عجیبی بود. حالا بعدن اگر عمری باشه یه موقعی وارد ماجرای سلیمان علیه السلام بشیم، بگیم چی ساخت اونجا، سلیمان چرا اونو ساخته بود، یه چیز خیلی عجیب ساخته بود سلیمان، یک سرح ساخته بود، یک قصر عجیب. اون قصر الان وجود نداره که، اون قصر سلیمان قصری که اونجا رب بالا بالا اونجا فوجا، الان وجود نداره تو کره زمین. یعنی نگاه کنید خیلی از مثلا یعنی عجایب هفتگانه کره زمین، خیلی هاشون الان وجود نداره تو کره زمین. چه چیزی الان تو کره زمین ما نداریم؟ اون فانوس دریایی که زمین اینا الان نیستش که، خیلی هاشون وجود نداره. اینا بعضی هاشون غیر مادی شدن در خلال زمان. سلیمان علیه السلام قصر عجیبی از جنس یه عالم دیگه ساخت، اونو مادی کرده بود، وقتی عوالم غیر مادی شد اونا هم غیر مادی شدن. دقت میکنید اهرام مصر توسط جنیان ساخته شد ولی مادی ساخته شد. دقت کنید اهرام مصر توسط جنیان ساخته شد ولی مادی ساخته، با آجر و زدی من جنیان کار عمله بودن تو اون پروژه، تو پروژه اهرام مصر و یه بخشی هم تخت جمشید ایران، اینها یه بخشی توسط جنیان ساخته شد. اینها جنها به عنوان عمله بنا بودن اونجا. تو ماجرای سلیمان قضیه فرق داشت، مصالح رو هم از اونجا آورد سلیمان، مصالح مادی کره زمین نبودش. مثلا مصالح به کار رفته در اهرام مصر مصالح مادی بودن اونجا، ولی چون معماران اون فضا، بناهای اون فضا غیر مادی و جنیان بودن، قواعد خاصی به کار گرفتن، قواعد مثلثی رفتن تو اهرام. حالا طبق قضیه فیثاغورس بیشتر بردن جلو، اونجا تو قضیه فیثاغورس که تو ریاضیات هستش، اونو بردن به دلایلی اون کار انجام دادن توی اهرام مصر. توی ماجرای سلیمان با اهرام مصر متفاوته. حضرت سلیمان به خاطر این هم بنا داشت هم قواص داشت. حضرت سلیمان شرایطی یه سری بنایی میکردن، یه سری هم قواصی میکردن. اون قواصا مصالح رو میآوردن، قواصا میآوردن مصالح میآوردن. مصالح به کار رفته در ساخت و ساز حضرت سلیمان غیر مادی، به خاطر این وقتی اولم جدا شدن غیر مادی شدن، اونا الان دیده نمیشن، حالا دیده نمیشه. الان چنین فضایی ما الان نداریم تو کره زمین، چنین ساخت و سازی الان وجود نداره. اهرام مصر وجود داره، اهرام مصر رو میشه دید چون مصالحش چی بود؟ مصالح مادی بود. ولی بعضی از ساخت و سازا مصالحش غیر مادی بود، اون موقع مادی شده بود چون از جنس یه جای دیگه بود، اینا جدا شدن اونم جدا شد. در آینده یکی از چیزایی که ما خواهیم داشت قصر سلیمانه، قصر تو به دلایلی هم غیر مادی شدش. اون علی الصخرة التي في بيت المقدس که ابلیس قرار ذهب بشه، اون الان غیر مادیه، اون مادی خواهد شد بعدن، اون الان مادی نیستش. این صخره که اونجا میگه اون نیستش لزوما. خب این یه نکته در مورد اصحاب کهف. کهف و اصحاب کهف چیه؟ بس الان نمیشه دیدش، قارش نمیشه، میشه فهمید کجا رفتن، از کجا رفتن تو، ولی نمیشه فهمید از کجا در اومدن بیرون، اون نمیشه بفهمید. تو سرداب امام زمان اونجا به دوستانم مطرح کردیم که تو ماجرای سرداب کلا ماجرای عجیبیه، کلا سیستم سرداب درست کردن بیشتر بعد از امام رضا باب شد تو شیعیان، امام هادی امام حسن سری اوجش دادن، آمدانه هم این کار کردن. سرداب یعنی به سمت پایین، تو عبادت تو خب این بالا انجام بده، چرا این پایین انجام بدیم، چرا تو پله بابا الان رفتن تو سرداب کلی سخته، سرا میخوره به سمت. بعد اون موقع بدون لام بدون ولام چجوری رفتیم پایین؟ مثلا 40 تا بله حتما باید بریم پایین، او پایین نماز بخونیم، همینجا بخونیم، یک معنی داره این بحث. و اینکه به تعبیر برخی، این تعبیر حالا مستند قوی نیست، ولی به تعبیر برخی غیبت امام آخرین جایی که امام زمان مادی دیده شده در سرداب، و این نشون میده که امام زمان وارد سرداب شد، اونجا وارد فضای دیگری شدن. امام زمان وارد سرداب چون از سرداب وارد فضای دیگری شدن، شبیه ماجرای اصحاب کهف اونجا اتفاق افتاده. به خاطر همین قضیه است که سیدنا طاووس این دعاهایی که در کتاب اقبال الاعمال هست، اینا که بعضیش مطرح میکنه، نه که تو مفاتی از بعضی عدیه، نه که سند نداره که بعضی عدیه عدیه امی عدیه مفاتی سنددار نیستش. بعضیش برمیاده به خود سلیم داوود. سلیم داوود میگه که من اینا رو خود امام زمان به من گفتش، در سرداب به من گفت، ولی امامو نمیتونست ببینه، صداشو میتونست بشنوه. حالا اینم یه ماجره، یه تو بحثای مربوط به غیبت. تو غیبت میگه که امامو نمیشه دید ولی صداشو میشه شنید. شنیدن صدای امام این چیز نیستش، این غایب نیست. امام صوتش غایب نیست. حالا اینم یه بحثی، امام صوتش غایب نیستش. فقط صدای ما اولین، به خاطر ماجراهای آینده یه بخشش با صوت امامه. چون صدای امامو میشنون انسان‌ها یه جایی ببر. صوت امام غایب نیستش، اینو بدونید. بستر امام غایبه. یعنی سهم کردن نسبت به امام این غیبت، این چیز نیستش، مشمول غیبت نشده. دیدن امام مشمول غیبت شده. سید داوود از این قلق استفاده می‌کردش. سید داوود از این قلق استفاده می‌کرد، صدای امام می‌شنیدش. ایشون بعد از منابعی که داریم از سید داوود نشده، این از طریق صوته، از طریق صوته. تو دوره غیبت صغرا کتابت امام هم غایب نبود. امام نامه می‌نوشت، نامه جواب می‌دادش. تو دوره غیبت کبرا باشین کتابت کمتر شد، بیشتر صوت. تو برخی از علمای که مثلا ادعای دیدن مطرحی، بحثای صوت هستش تا بحثای مربوط به تصویر. من صدایی رو شنیدم، صدایی به من اینجوری گفت، ندایی به من اینجوری گفت. حالا اینم یه نکته در مورد من تو ماجرا اعصابه که من می‌بینید که میگه فضربنا علی آذانهم، بر گوش اینا اتفاقی افتاده بود. یه نکته در مورد کهف اصحاب کهف، یه نکته آخر از چند دقیقه مطرح کنیم و دیگه تا همینجا بس باشه. بحث مربوط به آیه اول سوره کهفه، یه چند دقیقه اینو صحبت بکنیم. خیلی آیه مهمه، مهمترین آیه سوره کهف کلا هم آیه اولشه که ما زیاد حالا بحث در موردش نکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ماجرای کتاب و کتاب الله. سوره کهف سوره کتاب الله، سوره کتاب الله یعنی چی؟ شما دو جور میتونید خدا رو نصرت بکنید. نصرت خدا در سطح کلام، در سطح بالا، در سطح ماها نه. ما همین نمازی بخونیم روزه بگیرم یه ذره نصرت. نصرت در حد کارگزاری. تو سیستم خدا شما میخوای باری چی؟ کارگزار میخوای باری. نیا باید انسان ها یه سریشون مصرف کنندن فقط. حالا تو سیستم خدا هستن، تو تیم خدا. بعضی از انسان ها کارگزار میشن یا برخی موجودات کارگزار میشن، مثل ملائکه. ملائکه کارگزاران خداوند هستن. این بزرگواران کارگزار هستن، کاری انجام میدن، کاری دستشونه. خیلی بعضی انسان‌ها، اون انسان‌ها کاری دستشون نیست، فقط مأمورن این کارا رو انجام بدن، کارهایی که اعمال عبادیشون رو انجام بدن. اون افرادی که کارگزار هستن دو دستن. یه بخشی کارگزاری در نظام خلقت هست، نظام خلق تو خلقت. عمده ملائک اینجوری هستن، بیش از 90% ملائک تو این فضا هستن، تو نظام خلق دارن کارگزاری میکنن، تو خلقت. از بچه دنیا بیاد فلان بشه، این رزق این برسه، الان فلانی اونجا مال از دنیا بره، اسرائیل مثلا تو سیستم نظام خلقه، اینو از دنیا ببریم، اونو به دنیا بیاریم، نمیدونم این کارا رو بکنیم. اینا تو سیستم کارگزاری خداست، ولی کارگزاری نظام خلقته. یک کارگزاری بالاتر داریم، کارگزاری در نظام کتاب الله و کلام الله. بگذارید یه دی میرن نه بالاتر. چرا اینجا این قرار شد به دنیا بیاد این بچه؟ چون در کتابش نوشته شد. اول کتاب موضوع رقم کرده، اونجا میشه سیستم قلم، لوح، لوح و قلم و امر و نبان. بحثاش دیگه فرق داره. اونایی دیگه دیم اونجا کار گذارن. نبان یکی اینجا دنیا نمیاد، یا مثلا دو تا زن شوهر ازدواج کرده بچه دار نمیشن. یه موقعی نظام خلق اینا به مشکل خورده، یه موقعی نظام کتاب الله اینا مشکل داره. تو کتاب این دو تا زن شوهر نیسته که اینا بچه دارشن، اون یه بحث دیگه است. اونه تو نظام باید اونو درست کنیم. برای اینا بچه نوشته نشده، در خلق در نظام کتاب الله برایشون نوشته نشده اصلا. باعث اینجا هر کاری هم بکنن این بچه به دنیا نمیاد، چون اونجا نیستش، چون اینجا بر اساس اونجاست. اول در کتاب خدا باید چیزی ثبت بشه، بعد بیاد پایین. مثل سیستم شب قدر، تا قبل شب قدر تو سیستم کتاب الله، بعد شب قدر میاد تو سیستم خلق. شب قدر حلقه وصل سیستم کتاب الله به نظام خلقت. میگه آقا اینا مکتوب شد، حالا اونا میاد اجرا میشه، بعضی هاشون با تأخیر زمانی اجرا میشه. شما اینجا دعا میکنی مسبب خارج از مسببات شب قدر، نمیتونی دعا داشته باشی هستن، دعا موقعی اجرا اصلا اجابت نمیشه، واسه اتفاق نمیفته، چون خارج از این نظام نیستش که. شما باید اینجا مسببه شو باید بگیری بعد اینجا اجرا بکنی، خارج از مسببات لیلت اول نمیشه اصلا اجرا بشه. شما یه موقعی دعا، حالا نگید اون دعای ما دیر و زود میکنه، میتونه تو کیفیت بعضی موضوعات اثر بذاره. مثلا قرار شده این دو نفر بچه دار بشن، حالا قرار مثلا 6 ماه دیگه باشه، شما دعا میکنی میشه 1 ماه. نما تو این سیستم میتونی اثر بذاری، اینا تو سیستم عدد نظام خلقته. دعا میکنی ملکی که مأمور این وظیفه است که اینو برداره بیاره زودتر میاره، خدا میگه اینو برداره زودتر برسن. توی اونم یه نظام داره، توی نظام پیچیده و مفصلی هستش. یه موقعی موضوع به نظام کتاب الله برمیگرده، کتاب الله هم بالاترش میشه کلام الله، یعنی تو سیستم کلام الله هستش، اونجا قضیه مفصلتر و پیچیده‌تر هستش. یه دل کارگزار اونجا اونو رقم میزنن، این بشود، اون میگه اون این بشود، بعد این پایین میشود. تو بعضی از علما مثل علامه طباطبایی این بحث رو مطرح میکنه به عنوان نظام خلق و امر. یه ما یه نظام امر داریم، یه نظام خلق، با تعبیرهای مختلف علمای مختلف بحث رو مطرح کردن. حالا یه تعبیر هم این چیزی که من خدمت رو از اون نظام کتاب الله و نظام خلق الله، نظام کتابت، نظام خلقت. اصحاب کهف چرا اول سورهشون مطرح میشه الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب؟ خدا رو شکر، خدا رو حمد میکنیم که کتاب رو نازل کرده. کلن کارگزاران سوره کهف کارگزاران نظام کتاب الله هستن. ذوالقرنین، خضر، اون ولی که اونجا بود و این ماجرای اصحاب کهف، اینا همشون ذیل چی هستن؟ ذیل کارگزاران کتاب الله هستن. اینا اومدن اون بالا رو دارن رقم میزنن. بعدا در مورد موسی و خضر اونجا مطرح میکنن، خضر اون بچه رو چرا کشت؟ خضر بالا رو درست کرد، عمر این بچه رو کتابش عوض کرد، شب قدرش رو تغییر داد، این بچه اینجا مردش، شب قدرش عوض کرد، آتون این رو گوشش، خز در بالا اثر گذاشت نه در پایین، با بچه رو نگیره بگوشی که خز بالا رو در چیز که مثلا عمر این فرد بود الان مثلا 59 سال، اینو کردش 11 سال و 2 ماه و 2 روز و 1 ساعت، همونجا افتاد. متوجه چیزی شدش؟ چه اتفاقی افتاد تو ماجرای خز؟ برای اولین بار ان‌شاءالله این مسئله رو حلش خواهیم کرد. ماجرای خز رو هیچکی نتونست درست جواب بده. حالا من ان‌شاءالله جواب به درد بخور خواهیم داد به این ماجرا. خز چی کار کرد؟ خز بالا رو درست کردش. یا که الان یه نفر عمرش هستش 80 سال و فلان بده و الان 60 سالشه، 60 سال و 2 ماه و 2 روز و 2 ساعتش الان، درست؟ اون بالا نوشته 80 سال، خب این سر عمر گنده در راه میره، یکی بیاد چیکار کنه اون بالا رو عوض کنه، میکنه 60 سال و 2 ماه و 2 روز و 2 ساعت و 1 دقیقه، این 1 دقیقه هم میمیره، همینجوری میفته میمیره. حضرت داوود اینجوری مرده، حضرت داوود اینجوری از دنیا رفتش. عمر خودش حضرت داوود و حضرت آدم، حضرت آدم به حضرت عمر رو داشت نگاه می‌کرد، آدم دید بیچاره حضرت داوود کمه، گفت این چرا کم عمرش، 60 سال چی آخه؟ حضرت داوود 60 سال خود عمر نمی‌شد، حضرت آدم آقا خیلی بچه‌ی ما سلاغ کمی، خدا گفتش بله حضرت آدم خود 60 سال بودش. بعد حضرت آدم گفت حالا اینو بده برای ما بذار بریم، فکر کنم 100 سال یه محدود از عمرش رو داد به اون. بعد حضرت آدم رسیدش یه زمانی با اسرائیل دید، گفت اینجا چیکار داری؟ گفت موعد فوتتون هستش، باید تشریف ببرید. بعد زدن آقا 100 سال مونده چی داری میگی؟ گفت نه یادت نیست اون روز بخشیدی؟ یعنی خودت رفتی اون بالا رو قلم زدی. گفت نه همونجا از را دادن فوت کردش. در حالی که چه اتفاق میفته؟ اون بالا رو تغییر بدی، این پایین هم اتفاق میفته، هیچ فرقی نمیکنه. به اینا کارگزارای قوی تری هستند. اینا کارگزارای قوی تری جون دارتری هستند. اصحاب کهف اینن، اصحاب کهف رفتن اون بالا رو رقم بزنن، اون بالا رقم میزنن. اونجا درست بشه پایین چی میشه؟ پایین بر اساس بالاست. پایین بر اساس بالا داره اتفاق میفته. عمر شما ها یه جای دیگه نوشته شده. عمر شما یه جای دیگه نوشته شده. و همه چیزتون یه جای دیگه نوشته شده. شما دعا میکنید، دعای قدر اون دعایی که رو امرتون اثر بذاره. رو کتاب اعمالتون اثر بذاره. اون دعا دعای قدریه. دعایی که روی مثلا پایین در اثر بذاره اونم دعای خوبیه، ولی اون دعای قدره، دعای اصلیه، دعایی که بتونی چیکار کنی؟ کتاب ماجرا رو عوض کنی. عمر این فرد نمیشه 60 سال، تو بکنی 70 سال. اون دعای قدرتری، اون دعای سنگینتریه. شما بتونید حالا با دعا اونا معمولا نمیشه، اونا باید کارگزار بشی، بری خودت عوض کنی، بری از امام علیه السلام اجازه بگیری بگی من اینو تغییرش میدم و بری تغییرش بدی. اصحاب کهف به خاطر این شدن اصحاب الرقیم. و اولش خدا داره همینو مطرح میکنه. بخواهید فکر کنم تنها سوره که اینجوری نازل شده، اولش اینجوری نازل شده: الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. کتاب نازل شد. ما نگاه کنید، یک قرآن داریم، یه چی داریم؟ کتاب الله داریم. قرآن خدا با کتاب خدا یه تفاوتهایی دارد، اینو بدونید. قرآن خدا بر اساس کتاب خداست، اینو بدونید. کتاب خدا بر اساس قرآن نیست، قرآن بر اساس کتاب اللهه. چون قرآن کلام اللهه، کتاب الله بر اساس کلام اللهه. خدا کلامی به کار برد، اون کلام تبدیل به کتاب شد، کتاب قرآن شد. این همانا، ولی سیستمش اینجوریه. سیستمش اینجوریه، کتاب الله داری و قرآن. قرآن قرائت کتاب اللهه. بلکه قرآن قرائت کتاب اللهه، به نظام خلق در آوردن آن چیزی است که کتابت شده. ولی قرآن به کتابت، اون کتابت نامه چیزی کتابت شده. کتاب اللهی وجود داشت، کتاب الله قبل رسول الله وجود داشت، کتاب الله از قبل وجود داشت. چون 40 سال قرآن نازل شد، نه کتاب. کتاب عقب بود، کتاب بودش، توان زیاده میخواست بتونی قرآنش کنی. کتاب و قرآن کردن سخت بود. رسول الله هنر بزرگش این بود که اذن این موضوع رو از خداوند گرفتن و خداوند به واسطه ایشون کتاب الله رو کرد قرآن. به خاطر این سوره زخرف میگه چی؟ حامیم والکتاب المبین، قسم به کتاب مبین. انا جعلناه قرآنا عربیا. دیدید این سوره هایی که حوامیم هستن اولش همشون به این موضوعات رفت دارن. مثلا یکی از مهمتریناش سوره فصلت، یکیش هم مثلا سوره زخرف. مثلا سوره فصلت ببینید چی میفهمن. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی ها. یه کتابی بوده فصلت آیاته قرآن عربی ها. یا در سوره زخرف چی داریم؟ سوره زخرف داریم که بسم الله الرحمن الرحیم حامیم ولی کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا. ما کتاب مبین رو به صورت قرآن عربی جعل کردیم. این قرآن عربی که دست ما چیه؟ جعل شده یه کتاب مبین هستش. یه کتاب مبین جعل شده اون هستش. این سیستمی که خدا قرار داده واسه شب قدر هم همینه. ولی این قرائت کتاب مبین هستش. قرائتش هم البته خداوند انجام داده شد. خداوند فیضا قرعناه، ما خودمون قرائتش کردیم. قرائت کتاب مبین سخت و هر کی نمیتونه انجام بده. این قرائتش هم به اون صورته. ماجرای اصحاب کهف هم همینجوریه. اصحاب کهف وارد سیستم کتاب شدن، وارد سیستم کتاب الله شدن و کلام الله شدن. به خاطر این اصحاب کهف صدای غیر کلام خلیفۃ الله رو نمیتونستن اصلا بشنون. یه فضربنا علی آذانهم، اینا بر آذانشون ضربی زده شد که اینا دیگه صدای غیر کلام الله نمیتونن بشنون. خاطر اون روایتی که یک بار مطرح کردیم، پیامبر است خلیفه و امیرالمومنین رو میفرسته سمت غار اصحاب کهف، بعد امیرالمومنین به مثلا ابوبکر میگه که برو به اونها سلام بده. ابوبکر میره میگه که السلام علیکم یا اهل کهف. نه اونا هیچ جواب نمیدن. عمر برو بگو، عثمان برو بگو، هر کدومشون میگن هیچ جواب نمیدن. بعد امیرالمومنین میره میگه السلام علیکم یا اهل الکهف، بعد همه جوابشو میدن. بعد امام علی میگه چرا جواب من دارید جواب اونها رو ندید؟ گفته چون ما فقط صدای که خلیفۃ الله میتونیم بشنویم، ما فقط یعنی تو سیستم کلام الله هستیم، ما اصلا نمیتونیم صدای دیگه از این بشنویم، صدای دیگه اصلا نمیشنویم. اونا چون خلیفۃ الله نبودن ما نتونستیم چیز کنیم، ما اصلا نتونستیم بشنویم، ولی دیگران میتونستن صدای اینا رو بشنون. جالبه اونجا ابوبکر نشنیدن صدای اصحاب کهف، به خاطر این پیامبر وقتی اینا برگشتن پیامبر گفت ابوبکر چی شنیدی؟ گفت اینجوری، گفت شهادت بده به این موضوع که اینا شنیدین. بعدن اینا رفتن چیز کردن، شیطنت کردن. یک روزی امیرالمومنین این ماجرا رو به یاد ابوبکر انداخت، ابوبکر گریه کردش و اینا، حالا یا در ظاهر یا در باطن واقعی گفتش راست میگی. اونا برگردید حالا بعدن اونجا چیز شدش، عمر اونها قضیه رو پیچوندش. ولی کلا قضیه به چه صورتی هستش؟ قضیه کلام الله و به تبعش کتاب الله هستش. ماجرای اصحاب کهف اینجوری حل میشه دوستان. اینا وارد غار شدن، اونجا وارد کهف شدن، از کهف وارد اصحاب الرقیم شدن. قسمت الرقیم سیستم کلام الله، کتاب الله، قسمت کهف سیستم خلق الله. او قاره هیچی، قاره تو کره زمین یه جا هستش دیگه، قارش مهم نبودش، نگاه کنید میتونستن برن هر جایی اون اتفاق بیفته، قاره مهم نبودش. این که اینا تونستن وارد کهف بشن از اون قار مهم بودش، این که از کجا تونستن اتصال پیدا کنن اون اهمیتش بیشتر بودش. اینها اول وارد یه قار شدن، قار بیشتر فضای مأوا بود، مأوای اونها شد، یعنی یه پناهگاه شد، یه جا اونجا شد، هر جا میتونست باشه، اون میتونست خونه یه نفری باشه. مثلا حضرت عیسی توی یک باغ رفتش، اون غار نمون، یه باغ بود. حضرت عیسی هم یه اتفاق براش افتاده، حضرت عیسی توی یه باغی بودن تو شام آخر، تو شب آخری که تشریف داشتن توی دنیا، از اونجا حضرت عیسی همینجا بودن و یهو چیزی دیدن دیدش، حضرت عیسی اینجوری شد، همینجا بود، الان یهو غیب شد، غیب نشد، واجی دقیق نیست دست، ولی یتلطف شد، لطیف شد حضرت عیسی. دقیق تره چون چیزی که قرآن میفرماد که ورفعناه، میفرماد که ما حضرت عیسی رو رفعت دادیم، ایشان دچار رفعت شدن. همینجا بودن حضرت عیسی، یهو نشون نیست شدن، بعد یهو قیافه یه نفر تبدیل به حضرت عیسی شد. خیلی حضرت عیسی کار عجیبی میگرده. اینجا حضرت عیسی بودن، حواریون که در رفتن ماشاءالله، یکی از این بشرها حواریونی که اصلا بدتر بود، یوحنا، این یهودای اسقریوتی، این یهودا اینجا حضور داشته، یه یهودا حضرت عیسی رو لو داده بود، حضرت عیسی اینجا حضور داشته، یهو حضرت عیسی رو همه دیدن نیست، اونم بکشنش دیدن نیستش، بعد یهو نگاه کردن دیدن حضرت عیسی اونجاست، حضرت عیسی قیافه اونو عوض کردش، قیافه این تو آخر زمان از این معجزه‌ها زیاد هستش، حواستون باشه، و قیافه یکی عوض شد، قیافه اونجا تبدیل به حضرت عیسی، اونو گرفتن کتکش زدن فلانش کردن کل چیزش کردن، آخر هم به صلیب کشیدنش، بالای صلیب بود یهو قیافش برگشت. بعدش چی شده؟ حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد که، اون یهودا بود به صلیب کشیده شد، یهودا بالای چیز سه شبانه روز بالای، این در انجیل گفته شده است، این بحثی گفتن در انجیل یوحنا، این بحث هستش تو انجیلای کنونی با تحریفی این بحث وجود داره، سه شبانه روز که جنازه حضرت عیسی بالای صلیب بود، روز شب سوم قیافه یهودا، یهودا می داد میداد میگه من عیسی نیستم، من همون یهودام، من بودم لو دادم از عیسی رو، قیافه‌شون برگشته بود، هیچی باور نمی‌کرد، صدای خودش بود، قیافه‌ش قیافه از عیسی شده بود. بعد چه اتفاقی افتادش؟ از عیسی این بیچاره رو عذابش داده شد، صلیب این کشیده شد، بعد حضرت عیسی بعد از تجمع قیافه این برگشت، همه یهودی ها دیدن عجب فریب خوردیم، سریع آوردن جنازه رو دفن کردن، چون که یه جای الانش قبر حضرت عیسی نداریم که. بعدن یه چیزی مطرح کردن که حضرت عیسی به آسمان رفته شد، پدر مقدس و این چیزا شدش، بعد اون ولی اون حضرت عیسی که این چه اتفاقی نمیفته، حضرت عیسی همین ماجرا اصلا شبه این ماجراست، نه اون یه دوره این بحثا انگار زیاد بوده، اصحاب کهف هم به دوره حضرت عیسی رفتن، یه دوره چنین فضایی بر بشر غالب شد، و خدا چند مورد اینجوری قرار داد تو کره زمین که یهو افراد از یه جا وارد جای دیگه میشن، آماده سازی برای دوران غیبت بود این فضا. خب تا اینجا باشه، ماجراهای اصحاب کهف و هر چقدر بریم جلو تمام نمیشه، معارف ماجرای اصحاب کهف زیاده، خدا رو شکر می‌کنیم، خدا توفیق دادش، یه مقدار با این دوستان همراه بودیم، اینو بحثاشو یاد گرفتیم. باقی بحثا رو دوستان هم جو خودشون بخونن. میام جو از جلسه بعد یه بیشتر بریم به سمت ماجرای بعدی، اینجوری ادامه بدیم تمام نمیشه. حالا حالا این بحثا ما بریم سوره کهف رو ذره تمومش کنیم، یه دور دور تمام کنیم تا یه نقطه برسونیم ان شاء الله. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب الحسین صلواتی بفرستیم. ببخشید تا دیگه کلام شد.